ساعت 20:08 شب به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. سه تظاهر کننده ی هوادار محمد مرسی بر اثر تیراندازی کشته شدند. روزنامه لومون میگوید نیروهای امنیتی فرانسه تماس‌ها بین شهروندان را شنود می‌کنند. و اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید باید به مشکلات اهل سنت در ایران رسیدگی شود. سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم همراه شما در این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز گزارش دادند که در پی تیراندازی نیروهای امنیتی مصر به سوی هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور، در قاهره دست کم 3 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها روز جمعه هزاران تن از هواداران آقای مرسی به سوی ساختمانی در قاهره که اون نگهداری می‌شود راهپیمایی کرده بودند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، تیراندازی زمانی روی داد که یکی از هواداران محمد مرسی تلاش کرد عکس او را بر روی دیوار گارد ملی نصب کند. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی 2 بار به او هشدار داده بودند که این کار را نکند. تحولات در مصر همچنان ادامه داره و لحظه به لحظه اخبار تازه‌ای میرسه. بر اساس تازه‌ترین خبرها، رئیس جمهوری موقت مصر طی فرمانی مجلس این کشور را که اسلامگرایان در آن اکثریت داشتند منحل کرد و رئیس جدیدی نیز برای تشکیلات اطلاعاتی مصر گماشت. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در ارتباط زنده تلفنی با استودیو رادیو فردا در پراگ هست برای پیگیری اخبار بیشتر پیرامون تحولات مصر. سلام میکنم به تو ایلیا و خواهش میکنم ازت بتونی از آخرین تحولات از جمله همین انحلال مجلس مصر برای ما بگی. ممنون میشم.
سلام بابت. اینطور که گزارش شده، اینطور که در فرمان ارتش اومده بود، فرمانی که به برکناری محمد مرسی انجامی، تصمیمی که با مشورت شخصیت‌های سیاسی و دینی گرفته شد، رئیس جمهور موقت حق صدور فرمان‌های قانونی رو داراست. این فرمان صادر شد، بندهای زیادی داره، اما شاید مهمترین بندهاش انحلال مجلس سنا یا همون مجلس شورا هست، یکی از 2 بخش پارلمان مصر که در اون اسلامگرایان اکثریت رو در دست دارن. همچنین فرمانده یا رئیس سازمان اطلاعات مصر برکنار شد طبق این فرمان و شخصی جدید به جای اون گمارده شد.
درباره تحولات در خیابان‌های قاهره چطور؟ همزمان هواداران آقای مرسی در خیابان‌ها هستند، درسته، و ظاهراً به این درگیری‌هایی هم انجامیده و کشته‌هایی هم تاکنون داشته. مشخص شده این کشته‌ها واقعاً از سوی تیراندازی چه نیروهایی بوده؟ ابتدا عنوان شدش که ظاهراً نیروهای ارتشی عامل این تیراندازی نبودند.
بله، خود ارتش، منابع ارتش تکذیب کرده شلیک آتش به سمت تظاهر کنندگان رو و گفته فقط شلیک هوایی صورت گرفته. گفته میشه 3 نفر در نزدیکی ساختمان گارد ریاست جمهوری که مخالفان مرسی به سمت اون حرکت کردن کشته شدن. اخبار در مصر زیاد از زد و نقیض هست، اما اینطور که مشخص هست درگیری های متفرقی در مناطق مختلف در جریان هست، از جمله در قاهره روبروی دانشگاه قاهره و همچنین نزدیکی ساختمان گارد ریاست جمهوری. گزارش های حاکی از این هست، اینطور که سایت روزنامه المصریلیام گزارش داده، هواداران آقای مرسی خواستن از پیروان خودشون که در میدان رابع ادبیه و همچنین روبروی ساختمان دانشگاه قاهره حضور دارن به سمت میدان تحریر حرکت کنن. اگر این کار رو بکنن احتمال زیادتر شدن خشونت ها هست، چرا که مخالفان آقای مرسی در میدان تحریر حضور دارن. درگیری های در منطقه دیگه در جریان هست، مخصوصا در دمنهور که هواداران مرسی با ساکنان درگیر شدن، در اسماعیلیه و در استان شمال سینا که روبروی استانداری، ساختمان های استانداری، هواداران آقای مرسی با نیروهای ارتش درگیر شدن. اینطور که گزارش رسیده تماس هایی با محمد مرسی در جریان هست برای اینکه هواداران خودش رو دعوت به آرامش بکنه و از اونها بخواد دست به خشونت نزنه. یک خبری هست که البته هنوز تایید نشده به طور کامل، خبرگزاری ها و شبکه های خبری به نقل از منابع اخوان المسلمین میگن رهبر اخوان المسلمین که بازداشت شده احتمال داره تحت الحفظ به میدان را به ادویه بیاد و سخنرانی کنه. شاید این برای به خاطر تماس هایی هست که با اون صورت گرفته برای دعوت کردن هواداران اخوان به آرامش.
همزمان که با ایلیا در حال صحبت هستیم، صدای هواداران محمد مرسی، مخالفان آقای مرسی رو در مناطق مرکزی قاهره میشنویم که همچنان در به تجمعات خودشون ادامه میدن. ایلیا، این معترضان مشخصا خواستشون چی هستش؟ آیا خواستشون بازگشت آقای مرسی به قدرت هست یا صرفا عدم بازداشت ایشون و آزادیشون؟
نخیر، خواستشون بازگشت آقای مرسی به قدرت هست، بازگشتش به ریاست جمهوری. میگن اون چه که اتفاق افتاده کودتا هست و باید در مقابل این کودتا ایستاد و باید به قانون اساسی بازگشت. یک نکته رو اینجا اضافه کنم، یک خبرهایی هست مبنی بر اینکه بازداشت رهبر اخوان المسلمین آقای محمد بدیع که خبرش به طور گسترده در رسانه‌ها و در محافل مسک منتشر شد، ممکن هست صحیح نباشه و بعضی منابع میگن که آقای بدیع آزاد هست و بازداشت نشده، برخلاف اون چه که شایع هست در مصر. الان اخبار به شدت ضد و نقیض هست. مخالفان آقای مرسی و به طور دقیق‌تر جبهه نجات ملی از هواداران خودش دعوت کرده به خیابون‌ها بیان برای حمایت از اون چه دستاوردهای انقلاب 30 جون نامیدن، اعتراض‌هایی که به سرنگونی حکومت مرسی منتهی شد.
فرصتی است تا یک بار دیگر به میدان مرکزی قاهره بریم و بتونیم از صدای مخالفان آقای مرسی مطلع بشیم، بتونیم بشنویم.
شرف العسكرية المصرية، شرف العسكرية المصرية قد خدش وغين بهذا الانقلاب العسكري.
از هواداران آقای محمد مرسی بود. صدای طرفداران آقای مرسی رو میشنیدیم در خیابان‌های مرکزی قاهره که علیه اتفاقات چند روز اخیر تظاهرات می‌کردن. ممنون ایلیا، باز هم در ساعات آینده و بخش‌های خبری بعدی به سراغ تو خواهیم اومد تا ما را از آخرین تحولات مصر با خبر کنیم. اما معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران خواستار توجه جدی مردم مصر به روند دموکراسی فراگیر، اجتناب از نظامیگری و حفظ دستاوردهای انقلاب این کشور شد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیر عبداللهیان آنچه که درگیری مصری با مصری خواند و نیز احتمال بروز خشونت در این کشور را به سود دشمنان دانست، اما مشخص نکرد که دشمنان چه کسانی هستند. پیرامون تحولات مصر میتونیم در این لحظه شنونده برخی نظرات شما مخاطبان رادیو فردا باشین که در تماس با پیامگیر رادیو فردا نظرات خودتون رو با ما در میان گذاشتید.
درود میفرستم به مردم غیور و غیرتمند مصر. با غیرت و مردانگی رژیم دیکتاتوری مذهبی رو برچیدن. نابرد رنج گنج میسر نمی شود. مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.
اصلا کلمه بهار معنی خودشو از دست داده. ما با بهار عربی یا بهار آزادی در ایران دیدیم که نتیجهش چی شده. این بهار جز خون و خونریزی و برادرکشی و انفجار چیزی نبوده. هیچ کدوم از این کشورهایی که با شعار زیبای بهار عرب روی کار اومدن، هیچ کدوم در آرامش نیستن و سالها و سالها، شاید قرنها هم در آرامش نخواهند بود.
من فکر میکنم که محمد مرسی نه تنها نتونست اون 49% که مخالفش بودن و بهش رأی ندادن و راضی کنه، بلکه اون دسته از 51% طرفداراش هم ازش دلزده شدن و سقوط نظام اسلامی مصر حاکی از اونه که دموکراسی اسلامی و یا اقتصاد اسلامی کارایی نداره و این مسئله رو مردم ایران تو این 30 و چند ساله با تمام وجود احساس کردن که حکومت‌های اسلامی با این روش حرفی برای گفتن ندارن.
نظرات شما مخاطبان رادیو فردا پیرامون تحولات اخیر در مصر بود. دعوت میکنم همچنان در تماس با ما باشید و نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید. بانک مرکزی ایران اعلام نرخ ارز مرجع 1226 تومانی را بر روی پایگاه اطلاع رسانیش متوقف کرد. آخرین روز اعلام نرخ ارز مرجع از سوی بانک مرکزی 11 تیر ماه بود. دوشنبه گذشته دولت دهم در بخشنامه‌ای اعلام کرده بود که از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت. شیرین فامیلی در گفتگویی با جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس درباره اهمیت ارز مرجع در معاملات اقتصادی پرسیده است. جمشید اسدی:
ارز مرجع یعنی آن که یعنی چقدر ریال بدهیم برای این که مثلا یک دلار یا یورو داشته باشیم کمتر از بهای آن در بازار آزاد باشه. بازار آزاد یعنی که هر شهروندی که بخواد ارز بخره باید بره تو خیابون به یه قیمتی میخواد از فروشندگان ارز. ارز مرجع میگوید من به دلیلی چون ارز زیاد در اختیار دارم چون دولت همچین کاری رو بکنه بهای من بسیار مناسبتر برای ریال، یعنی ریال کمتر میگذاریم که ارز داشته باشه.
اساسا چرا یک دولتی این کارو میکنه و ارز مرجع تعیین میکنه؟
برای اینکه بسیاری از وارداتش به قیمت ارزانتر به دست مردم برسه. مثلا برای مواد اولیه کارخانه ها ارزانتر تمام بشه، برای دارو ارزانتر تمام بشه، برای مواد خوراکی ارزانتر تمام بشه.
آقای اسدی، حالا چرا قیمت گذاری ارز مرجع متوقف شده؟
بزرگترین گمانی که در این مورد میتوان زد این است که دیگر دولت پول نداره، ذخیره ارزی نداره یا به اندازه کافی نداره که بتونه بخشی از اونو به قیمت مرجع رسمی که کمتر از قیمت بازار است بفروشد. مجبور میشود که متوقف بکنیم کارو که دادستان در این زمینه صورت نگیره چون نداره. یک گمانه دیگری توان زد و آن این است که آقای احمدی نژاد با چنین کاری میکوشد که شرایط رو برای انتقال قدرت به جانشین خود آقای روحانی کمی مشکل‌تر بکند. البته من فکر میکنم که همون گمانه که زدم قدیمی‌ترین گمانه است و دولت حالا چه در دست آقای احمدی نژاد چه در دست آقای روحانی ارز کمتری در صندوق توسعه ملی همون حساب ذخیره ارز گذشته در اختیار دارد.
این تأخیر در قیمت گذاری ارز مرجع چه تأثیری روی کالاهای اساسی از جمله دارو خواهد داشت؟
بدون شک و بدون درنگ قیمت ها افزایش پیدا خواهند کرد، گرانی بیشتر از گذشته خواهند شد، چون آنچه را که تازه کنون با قیمت ارز مرجع ارزانتر تمام می کردن خب حالا دیگه با قیمت رسمی قیمت ها میره بالاتر. برای اینکه شنوندگان عزیز یک تصوری داشته باشن از اینکه افزایش چقدر خواهد شد، برای خودشون حساب بکنن تفاوت ارز مرجع و ارز در بازار آزاد مثلا در خیابان فردوسی چقدر بوده است، حالا کالاهایی که وارداتی دست کم به این اندازه افزایش قیمت پیدا دست کم.
شما الان وضعیت بازار ارز رو چطور میبینید؟
ببینید زمانی که زیر انتخاباتی آقای روحانی اعلام شد یک تکانه روحی به داد و ستت وارد شد و قیمت اندکی کاهش پیدا کرد. خوشحال بودند که معامله‌گران از این که با آقای روحانی یک افق و دورنمای روشن‌تری وجود دارد برای اقتصاد ملی، در نتیجه گفتن شاید تقاضا برای ارز غیر ملی کمتر شود. اما این تکانه روحی است. حتی ممکن است که در زمانی که آقای روحانی قدرت رو در مثلا حدود یک ماه دیگه عملا به دست میگیرن باز هم یک تکانهی به بهای ارز وارد بشه و اندک کاهش پیدا بکنه. اما مادامی که در میان مدت اتفاقهای مفید برای اقتصاد اتفاق نیفته خب دوباره برمیگرده سرخونه اول، دوباره بهای ارز گرون میشه و حتی ممکنه که گرانی بیشتر از گذشته باشه.
جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس بود، درباره حذف قیمت ارز مرجع گفتگو میکرد. روزنامه فرانسوی لومون در گزارش نوشت که اداره کل اطلاعات خارجی آن کشور تمامی تماس‌های تلفنی، ایمیل‌ها، پیامک‌ها، فکس‌ها و جستجوهای اینترنتی را رصد اطلاعاتی می‌کند. این خبر پس از آن منتشر شد که انتشار اسناد ادوارد اسنودن در مورد اجرای چنین طرحی در آمریکا طی هفته‌های گذشته به یکی از بزرگترین جنجال‌های اطلاعاتی تبدیل شده است. و بالاخره اینکه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران اکبر هاشمی رفسنجانی مطالبات اهل سنت در ایران را مطالبات ملی دانست و گفت باید به مشکلات اهل سنت رسیدگی شود. ساعت همکنون در تهران 24:45 است. کم کم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. با ما باشید. با آخرین تحولات روز ایران و جهان همراه شما خواهیم بود تا 15 دقیقه دیگر.